أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا عدم الهجر للسفر در عقد مضاربه علاوه بر این که در مالک، در نایه مالک معتبر هست، در نایه عامل مضاربه هم معتبر هست. عامل هم باید رشید باشه، اگر سفیه بود عقد مضاربه باطل هست، یا اینکه نه، این شرط اختصاص دارد به ناحیه مالک و شامل عامل نمیشه. وجهی که برای عدم اختصاص، برای اختصاص و عدم شرطیت در ناحیه عامل ذکر شده، عبارت از اینه که ما عدنده هجر بر سفیر را که ملاحظه بکنیم، در این ادله اون مقداری که استفاده می شود از این ادله اینه که سفیه نمی تواند در مال خودش تصرف بکنه و در اموری که بر علیه خودش هست، ولو در مال نباشه، در عملش هم باشه، ولی چیزی که از قبیل التزام و تعهد باشه، در حقیقت تصرف در عمل حساب بشه، در نسبت به اونها ممنوع هست. اما غیر از این دلیل بر هجر نداریم. وقتی دلیل بر هجر به ممنوعیت نداشتیم، اطلاقات اختزای صحت رو بکنیم. به مقداری که دلیل داریم باید رفعیت بکنیم. خب گفته شده بود، خب در اینجا ما ادله دال بر حی را که نگاه بکنیم، یا آیه شریفه هست که فین آمستم من هم رشتا، یا روایاته. در روایات هم که در باب حی وارد شده، اون مقداری که می شود استفاده بشه، حجر خفی بر اموری است که علیه شخص حساب بشه. روایت آدم ابن متوکل ابوالحسین و یا لولو که در او مثلا تعبیر علیه امروهو هم بود، اذا جا اذا بلغه مثلا اذا تلمه جاز امروهو، جاز علیه امروهو الا اذا کان صفیه. روایت عبدالله ابن سنان هم تعبیر بموثقه میشه، روایت عبدالله ابن سنان هم ولو در بد و امر جاز امروهو به صورت مطلق درش ذکر شده، ولی باید بگیم مقصود از امروهو امر علیه هست. رو این حساب هم در این اساس، هم در کتاب مضاربه مثل مروای خودی فرموده، هم در کتاب وصیت، به در غیر این از اموری که حتی مشتمل بر تصرفات مالی نباشه، فرموده که اون مقداری که موضوع من به حجره امر علی شخصه. به این شأنی که ما در مضاربه یا در وصیت، در قبول وصیت، در جایی که وصیت رو میخواد قبول بکنه، در موارد قبول وصیت یا در مضاربه، شأنی که برای عامل، برای این سفی در این قسمت وجود داره، امر علی نیست، امر له هست. حالا که امر له بود، پس عدله من اینو ندیگه. خب کلام در این قسم روایت آخر بود که روایت عبدالله ابن سنان بود. آیا با این که امروهو مطلق هست، میشه بگیم معنای او فقط عدم نفوذ امر علی هست یا نه؟ تقریبی که ذکر شده بود این بود که آن قبل از او فرموده بود که اگر سوی بالغ بشه به حدی که حسنات و سیئات بر او نوشته میشه، در اینجا امرش نافذ میشه. تقریب استفاده این بود که چون قبلش بیان شده که سوی معرض الزامات شرعی شرعیه قرار بگیره، مؤاخذه بشه به تکالیف شرعیه، کتبت علیه سیار یعنی مؤاخذه میشه به ترک واجبات و به فعل محرمات. امام فرموده کسی که سبی که شخصی که مؤاخذه به واجبات و محرمات میشه امر او نافذه. خب چون قبلش معرضیت لمؤاخذه تکالیف بود و اونها قبل ذکر شده، این قرینه میشه برای اینکه امر در اینجا اختصاص پیدا بکنه به اموری که خود شخص به دوش خود شخص به دوش خودش میذاره، یعنی همین التزامات شخص. امروهو یعنی التزاماتی که داره. در حقیقت مفاد حدیث این میشه که اگر سبی به حدی برسه که مؤاخذ بشه به الزامات الهی، در اون فرد هم مؤاخذ هست به التزامات خودش، مگر اینکه سفی باشه که سفی مؤاخذ نیست، به التزامات خودش مؤاخذ نیست. اما اگر سفی نباشد مؤاخذ به التزامات خودشه. کلمه ام به واسطه قرینه قبلی اینجوری توجیه میشه. این تقریبی که ممکنه ذکر بشه برای اینکه این امروهوی مطلق هم به همون معنای امروهو علیه یا جوز امروهو جاز علیه امروهو هست. ولی ممکنه، ولی این تقریب ممکنه بهش اشکال بشه. اشکال و ملاحظه‌ای که نسبت به این تقریب هست این که بله ممکن هست این عبارت به این صورت در بیاد، یعنی اگر به صورت تصریح امام اینجور می فرمود که اگر سبی به حدی برسه که مؤاخذه به تکالیف الهی باشه، به الزامات شرعیه بشود، مؤاخذه به التزامات خودش هم هست. اگر اینجور تصریح می فرمود لا اشکال در او، عبارت مناسب و خوبی بود. ولی کلام در اینه که با توجه به اینکه امر در اینجا مطلق ذکر شده، اگر اراده امر مطلق با اون قید قبلی معنا نداشته باشه، باید کلام هم بشه بر جایی که بر اینکه مثل تصریح باید هم بشه. ولی اگه نه، این معنای اطلاقی هم مناسبت داشته باشه با این قیدی که قبلا ذکر شده، به این که اراده بشه از این کلام به این معنا اراده بشه که امام در روایت عبدالله بن سنان بفرماید که سوی اگه در حدی رسیده که مؤاخذه به الزامات الهی هست، امور سوی نافذه. امور او، قراردادهای او، چه علیه خودش باشه چه له خودش باشه، نافذه. اگه معنای مطلق را اراده بکنه و اگه تصریح به معنای مطلق میکرد اشکالی درش بود؟ نه. پس این بله قرینه قبلی که کتبت علیه سیئات باشه، این چیزی که هم با اراده امر مطلق سازگاری داره و هم با اراده امر علی سازگاری داره. وقتی با هر دو سازگاری داره، وجهی نداره که ما این رو قرینه بگیریم برای اراده خصوص امر علی. با هر دو سازگاری داره دیگه. وقتی با هر فی حد نفسی که مطلقه، اگه قبلش فقط با اختصاص سازگاری داشت، قرینه بر تغییر می شد. ولی وقتی با او فقط با او مناسبت نداره، با هر دو مناسبت داره، خب وقتی نداره که ما از ظهور امر در مطلق اوامر اعم از له و علی رفعیت بکنیم، حمل بکنیم بر خصوص امر علی. پس این روایت عبدالله ابن سنان قابل استدلال هست برای اینکه سفی همونطور که در از التزامات خودش از التزامات محجوره، امور معاملی سفی هم نسبت به امور معاملی حتی اونایی که لعه او باشه نسبت به اون هم بله ممنوع هست. اطلاق این دلیل اینجا رو میگیره.
شما اولی که فرمودید
اگه بنابرای تعلیق میگوید، یعنی مثلا اگه بنابرای شرطی رو ذکر میکرد امام، نه به تصریح میگرد امام علیه السلام، یعنی در صورت تصریح به هر هم تصریح به اختصاص جا داره، هم تخصیص به اطلاق جا داره، تصریح به اطلاق جا داره. اگه امام به صورت صریح میفرمود که کسی که مؤاخذه به الزامات شرعیه میشه، به واجبات و محرمات میشه، به این حد رسیده که مؤاخذه به الزامات باشه، امور مؤاخذه به التزامات خودش هم هست، مؤاخذه به التزامات خودش، اگه اینو تصریح میکرد این مشکلی داشت نبود. اگه اطلاق هم تصریح میکرد، میگفت کسی که سویی که سنش بالا رفته، به حدی رسیده که تکلیف برش نوشته میشه، مؤاخذه به واجبات و محرمات هست، سویی اگه به این حد برسه امورش نافذ هست، هم امورش چه امور لهش و چه امور علیش، کل امورش در این صورت نافذه، قبلش نفوذ نداره. اگه اینجوری هم تصریح میکرد این با اون قید سازگاری داره، یعنی اینطور نیست که اون قید فقط با اختصاص در امر مناسبت داشته باشه. اگه قید با اختصاص مناسبت داشت موجب تغییر میشد، ولی وقتی هم با او هم با اطلاق سازگاری داره نمیتونه به عنوان بچه برای تغییر بکنه. این یک در حقیقت وجه که دلیل اطلاق داره، ادله حجر صفی اطلاق داره. وجه دیگه ای که ممکنه ذکر بشه برای اطلاق حجر صفی نسبت به امور له صفی که حتی شامل قبول در مضاربه، بله قبول در مضاربه بشه، عبارت از اینه که در خصوص مضاربه، نه در این وجه در همه عهود، در همه اعتبارات لا نمیاد، در مثل مضاربه این حرف ممکنه پیش بیاد، یا در مثل بله در مثل جعاله، اونجایی که شخص عمل رو انجام میده، در مثل این موارد پیاده میشه این وجه دوم. و اون عبارت از اینه که اگر ما از عدل من فقط حجر بر امور علی صفی رو هم قبول بکنیم، امور له را درست ندونیم، محجور ندونیم، ولی در مثل مضاربه و در مثل جعاله قبولی که از ناحیه صفی محقق میشه فقط امر له نیست، بلکه امر علیه. چرا؟ به جهت این که فرض اینه که در مورد جعاله و در مورد مضاربه صفی عمل رو انجام میده دیگه، عمل رو انجام میده، ولو التزام به عمل التزام به عمل نداره، راه فرار برای او هست ولو التزام نداره، ولی اگر عمل رو انجام داد از نظر اجرت، اگر عمل رو انجام داد از نظر اجرت، آیا میتواند بیش از اجرتی که برای او تعیین شده بیش از اون رو بگیره؟ نه، حق طبق قرارداد، طبق معامله فقط همون اجرت مسما رو میتونه بگیره. در مضاربه اگه گفته باشن که نصف سود حاصل رو میدین، خب نصف سود رو میتونه بگیره. در جعالم اگه گفته باشن که هر کسی این کار رو انجام داد این مقدار پول بهش میدن، او همون رو میتونه بگیره، همون مقداری که تعیین شده همونو میتونه بگیره. بله، همون اونی که تعیین کرده همونو میتونه، بیش از اینو که نمیتونه بگیره. و حال اینکه در بعضی از موارد اون اجرت تعیین شده کمتر از اجرت المثله. خب در جایی که کمتر از اجرت المثل باشه، صفی در حقیقت با قبول این قرارداد الغای احترام کرده، الغای احترام نسبت به عملش کرده، و با قبول جعاله الغای احترام نسبت به مقداری از مالیت عملش کرده. این الغای احترام نسبت به مقدار از مالیت، این امر علیه صفی حساب میشه، نه فقط امر، نه اینکه فقط مصداق امر له باشه. اینطور و این حرف در مثل قبول هبه نمیاد. بله، در مثل قبول وصیت، وصیت تملیکیه، در قبول وصیت تملیکیه نمیاد، چون اونجا کاری نمیکنه، القای احترام نمیکنه، اون یه چیز مجانی به دستش میرسه. اما اونجاها قبول در ناحیه قابل فقط امر للقابله، چیزی علیه او متضمن امری علیه او نیست، ولی در جایی که قبول قرارداد همراه است با عمل خود شخص یا عمل مالیت داری در مسیر اجرای قرارداد یا عمل مالیت داری باید انجام بده. خب در این موارد که عمل مالیت دار انجام میشه، ولو الان التزام به عمل پیدا نکرده، ولی از همین الان الغای احترام نسبت به او شده، این الغای احترامش نافذ نیست، چون الغای احترام در این مورد التزام مصداق التزام هست، به مصداق امر علی السفی هست. و این بچه دوم که البته این بچه دوم
بله
اگه اجازه این تصرف بشه این که هیچ به دست نمیاد، خودش نمیدونه، باید با ولی باید اجازه بده، باید با ولی
اینکه دارمدارو بهش گفته یک
داخل شد، باید با ولی رو ببندید، خودش نمیدونه طرف عقد قرار بگیره. این وجه
خودش بشه ما اجازه نداره تعیین کنه
اجازه نه 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 عرض کردم این این یه وجهی است که این وجه در باب مضاربه میاد، در باب جعاله میاد، مندا کلام در اینه که آیا این وجه همه مدعا رو اثبات میکنه یا اخص از مدعا هست. این وجه در حقیقت در جایی هست که طبق همون توضیحی که داده شده، در جایی هست که اون چی که به صفی در قرارداد مضاربه قبول میکنه اون اجرت مسما اقل از اجرت المثل باشه، ولی اگر اقل نباشه مساوی اجرت المثل باشه یا اکثر باشه دیگه اینجا القاء احترامی در کار نیست دیگه. این روی حساب این وجه دوم فی الجمله عدم السفه را در عامل مضاربه شرط میدونه، ولی نه بالجمله، نه در همه موارد مضاربه. این وجه دوم. وجه سومی که ممکنه برای
اینه که در شخص
صفی
میتونه
عامل
مضاربه باشه، اجازه
تعیین مجدد نداره. نه که این اینه که بحث کردن به صورت مطلق بحث کرد، گفتن که صفی قرار داد، گفتن در مضاربه چون سود به صفی تملیک میشه اینجور تعبیر کرده استدلال آوردن، گفتن که صفی و عامل مضاربه فقط پول رو دریافت میکنه، چیزی را به دست میاره، چیزی را از دست نمیده، چون چیزی را به دست میاره و از دست نمیده پس قبول او چیزی جز له نیست، جز امر له نیست. اشکال اینه که این بیان در همه موارد مضاربه نمیاد، در همه موارد جعاله نمیاد، در جایی که در مضاربه و در جعاله اون جل اقل از اجرت المثل باشه، قبول در اونجا فقط امر له نیست، امر علی هست، چون قبول در این صورت متضمن الغای احترام بخشی از مالیت عمل میشه. این منتها این به نحو فی الجمله. بچه دیگه عبارت از اینه که ما بله برای اینکه به صورت بله در مواردی که بله قبول در صفی میخواد محقق بشه، قبول جوری هست که احتیاج به عمل داره، احتیاج به تصرف در مال دیگران داره، در جایی که موجب تصرف در مال دیگران هست در مثل اون موارد، یعنی مالک مال رو به ملکیت خودش باقی میگذارد ولی اختیار تصرف رو به صفی میده، در اون موارد نمیتونیم حکم بکنیم به جواز تصرف صفی. چرا؟ با استدلال به این آیه شریفه که در آیه اومده که لا تو صفاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، بعد در آخر فرموده که ورزقوه منها وکسوها. خب این آیه میفرماید که مالتون را در اختیار صفاء قرار ندید، و در عقد مضاربه اگر مالک فرض این که صفی نیست، میخواد ببینید عامل صفی، عامل میتونه صفی باشه یا نه، اگر عامل مضارب صفی باشه فعل مالک در حقیقت اتیان مال، ایتای مال به صفیه. آیم نهی میکنه، میگه مالتون را به صفی ندید، مالی که قوام زندگی شما هست به صفی ندید. پس این آیه در حقیقت من میکنه از اینکه انسان صفی را عامل برای رأس المال قرار بده، چه در جایی که مثل مضاربه باشه که کاری انجام میده، یا جعاله باشه منتها در جعاله مال رو در اختیار او بذاره بگه با این مال این کار رو انجام بده. علایالن این در این آیه دلالت بر حجر سفیر نسبت به این اموال داره. آیا به این آیه میشه استدلال کرد یا نه؟ در کتاب الحج، در کتاب فقهای متقدم این بحث مطرح شده و گفتن که نه، این آیه دلالت بر حجر صفی نمی کنه، چون هر چند در آیه شریفه اومده که لا تتو صفا اموالکم التی جعل الله، ولی مقصود و مراد در این آیه اموالهم نه اموالکم. در حقیقت این آیه مثل آیه بعدی که میگه فین آنست و من هم رشتن فتفا الیهم اموالهم، این آیه هم در حقیقت میخواد بگه اموال خود صفی را به صفی ندید، صفی مهجور از تصرف در اموال خودش هست. خب این از کجا میگید که اموالکم؟ خب این در کتب تفسیری مطرح شده، اینها نوعاً گفتن به همین معنای اموالهمه. دلیلش اینه که یه دلیلی که در روایات اومده که بله مقصود از این اموالکم اموالهمه، منتها روایات من حساس سند درش اشکاله. وجه دیگه عبارت از اینه که در ذیل آیه داره که ورزقو هم منها، از این اموال به صفی شما نفقه بدید. این که در ذیل فرموده که از نفقه اونها از این اموال برداشت میشه، این نشون میده که این اموال اموال خود صفی هست، و الا اگه اموال خود اولیا باشه که بر اولیا لازم نیست که نفقه صفی را از اموال خودشون بدن، نه نفقه صفی بر از مال خود صفی دریافت میشه. نه و الا اگه این بود، اگه مقصود از اموال خود اولیا بود، لازم بود که بر اولیا انفاق بر سفها لازم باشد، و حال این که از موارد وجوب انفاق این نیست. این قرینه است بر این که مراد از اموالکم اموالهمه. منتها خب یه بحث تفسیر اینجا مطرح شده که با این که مراد جدی اموالهم هست، چرا تعبیر در آیه اموالکمه؟ اینو معنا کردن که ممکن به خاطرش شدت مناسبت بین اینه که انه اموال، چون بالاخره خود اینها عقل مناسب ندارن در و بلکه این بله ولی اینها بله متصدی حفظ این مال هست، متصدی حفظ مال هست و باید اینو در اینجا صرف بکنه، که انه به منزله اموال خود اولیا هست. به این یک تقریب. در بعضی از روایات که در تفسیر عیاشی هم وارد شده من حساسان در البته گیر داره، در اونجا راوی میگه که با اینکه مقصود اموال هم هست، چرا در آیه فرموده اموالکم؟ امام علیه السلام در بحث این روایات در ذهن فرموده که اذا کان اون ولی یرثو از این صفی، یعنی تعبیر به اموال به اعتبار این که در معرض رسیدن به ولی هست، یعنی حالا به اعتبار ما یعود که در عرض اینه. حالا این را البته مطرح شده که ولو در روایت اینه اذا کانه به صورت اذا اومده، ولی خب جواب دادن که مقصود این نیست که این دال بر حفظ بکنه، فقط در جایی که این وارث باشه، به طوری که اگر وارث نباشه این حرف نمیاد، این دال بر حفظ نمیاد. این در حقیقت بله بیان این هست که این یکی از مناسبات یکی از وجوهی که تصحیح میکنه تعبیر اموالکم را به اموال تعبیر اموالهم را به اموالکم، یک وجهش اینه. حالا این یک جواب که این آیه پس مذکور در آیه مهجور بودن صفی از اموال دیگران نیست، از تصرف در اموال دیگران نیست تا با محل بحث مناسبه داشت، بلکه مفاد آیه مهجور بودن صفی از اموال خودشه. این همونی است که در آیه بعد میاد. این یک مورد
مشخص شده که مراد اموالهم باشه، اموال کمولتی جعل الله لكم قیاما، این قیام شده
نه برای شما دیگه، زندگی شما قیام 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 خودتون دیگه. حالا قیام قیام زندگی برای اعمال برای آدم قیامه، یعنی موجب قوام زندگی آدمه. زندگی آدم روی مال متقومه، به این ماله، امورش به وسیله مال میشه میگرده. این یک جواب که ممکنه اموالهم اموالک، جواب این جواب اول اینه که اموالکم اموال به معنای اموالهم فقط در حال
نه حکمت داستان هم هست دیگه، چون این اموال
باید قیامش
در معرض
قرارش ندید. بله، این حکمتش رو برای جواب دوم میخواسته به سالگان. این یک جواب که این اصلا در این اصلا ناظر به تصرف در اموال صفی نیست، در اموال غیر صفی نیست، یعنی ناظر به تصرفات صفی در اموال دیگران نیست. آیه ناظر به تصرفات صفی در اموال خودشون هست.
شبیه همون آیه قبلی میشه.
آره آره بله. این یک جواب. جواب دیگه اینکه حالا کسی بگه نه، وجهی نداره که این بله اختصاص پیدا کنه به اموالهم، بلکه ظاهر این آیه اینه که اموال خودتون رو در اختیار اونا قرار ندید. اموال خودتون را، نه اموال اونها را، حتی اموال خودتون رو در اختیار او قرار ندید. یا باید بگیم بله ظاهر اینه که اموال بله اموالکمه، ولی چون در ذیل وال شده بر دقوه منه، نهایتش اینکه ما ملتزم بشیم که مقصود از اموالکم مطلقه، یعنی چه اموال خودتون و چه اموال اونها را، چه اموال خودتون به اطلاق. احتمال اینکه مراد خصوص اموال اولیا باشه، اگه خصوص باشه با اون ذل نمی سازه، ولی مناسبت با ذل بیش از این اقتضا نمی کنه که این معنا به نحو مطلق اراده شده باشه. یعنی اون اموالی که در اختیار شما هست، اعم از اموال خودتون و اموال صفحه ها، هیچ قسمت را در اختیار اونها قرار ندید. برخد اینا بخوره، برای که یعنی در از این مجموعه دیگه به اعتبار اون باشه. ظاهر آیه اونی که وارد در آیه شده که اموالکمه، بله ما بخوایم بگیم که مقصود از اموالکم اموالهمه، این وجهی نداره. شما استدلال کردید به این که ذیل آیه میگه برزقوهم، اگه بگه اگه مقصود اموالکم غیر یعنی اموال اولیای فقط باشه، اموال صفحا نباشه، پس وجوب انفاق چیکار میکنه؟ جواب اینه که خب این قرینیت ذیل نهایتش اینه که میگه خصوص اموال اولیا مراد نیست، ولی نمیتونه موجب رفعیت از اطلاق او بشه. پس آیه دلالت میکنه بر این که اولیا نمیتوانن نه اموال خودشون را و نه اموال صفحا را در اختیار اونا قرار بدن. خب نسبت به اموال صفحه ها مورد بحث نیست، چون اینجا مال صفی اصلا به میدان نیامد، ولی نسبت به مال غیر صفی این قسمت از آیه دلالت میکنه. میگه شما نمیتوانید نه مال خودتون، مال مختص خودتون رو به صفی بدید، نه مال مختص صفی رو به او بدید، هیچ کدوم ندید. ما استدلال میکنیم به این قسمت مال صفی، مال غیر صفی. میگه آیه من کرده از ما را از اینکه مال غیر صفی، مال خودمون را، مال مختص غیر صفی را به صفی بخواد بدیم. خب این استدلال به این تمام میشه. یا کسی بگه مقصود در این آیه خصوص اموالکم، اصلا اموالهم مقصود نیست، اونم یه جوری توجیه بکنیم به این که وجوب انفاق در جاییست که مثلا اونا فقیر باشند و اونا با اون قیوده الایاله اون قرینه ذیل هم در نظر نگیریم. اگه کسی بگه اموالکم در اینجا به همون ظاهرش که اموال غیر صفی هست، بالاخره یا حداقل شامل میشه یا خصوص او مراده. اگه کسی به ظاهر این تمسک بکنه، آیا میشه به این ملتزم بشی اون قرینیت دیگر هم حل کنیم؟ آیا میشه از او استفاده کرد مهجوریت صفی بزن از تصرف در اموال دیگران، یعنی معاملات صفی، طرف قرارداد شدن صفی در با غیر صفی در معاملات صحیح نیست، به عنوان عامل نمیتونه عمل بکنه یا نه؟ اگه در این مرحله اشکالی که وارده، اگه تا این حد هم تسلیم بشیم، اشکالی که وارده اینه که درسته که در آیه می فرماید اموال خودتون را ندید، ولی چون تعلیل شده است این این ندادن مال به صفی، تعلیل شده است به یه وصفی که حاصل اون وصف اینه که اگر مال در اختیار صفی قرار بگیره مورد تضییع هست و از بین میره. چون تعلیل به این شده، در حقیقت اون چه در این آیه بیان میشه ارشاد به همون حکم عقلایی عرفی است که با قطع نظر این خطاب هم انسان میفهمه، منتها آیه ارشاد به این کرده، به این بیان که در آیه فرموده لا تصرفوا اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، این وصفی که برای اموال قرار داده که جعل الله لكم قیاما، این در حقیقت به منزله تعلیله، اموالی که اموال قرار ندید، ولی نفرموده لعنه جعل الله له قیاما، با عنوان وصف گفته، ولی وصفی است که در مقام تعلیل ذکر شده. این وصف در مقام تعلیل مفادش مفاد تعلیله، کنه اینجور فرموده که مفاد آیه میشه که بالاخره مال موجب گردش زندگی انسان هست، قوام زندگی انسان به ماله، این مالی که قوام زندگی آدم به اونه نباید تضییع بشه، بی جا مصرف بشه، فی غیر موضع مصرف بشه، این اگر به صفی بدید معرض تضییع هست، اینو در اختیار صفی قرار ندید، به جهت اینکه معرض تضییع هست. مفاده های این میشه دیگه، از این حکم شرعی که عدم نفوذ معامله باشه از او استفاده نمیشه، بیان یک امر عرفی عقلایی هست که امر واقعی تکوینی هست که معرضیت تلف رو داره. پس به این آیه نمیشه استدلال کرد بنابر معنای اول که مناسبت مورد نداره، بنابر معنای دوم ولو تطبیق میکنه بر جایی که مالک مضاربه عاقل رشید و صفی، بله به صفی قابل صفی هست، عامل صفی هست، ولی حکم مستفاد از آیه عدم نفوذ و مهجوریت نیست، حکم عبارت از اینه که در ارشاد اون مفاد خطاب حکم به معنای عدم نفوذ نیست، حکم به معنای بطلان نیست، مفاد آیه ارشاد به حکم به امر تکوینی واقعی هست که با تأمل هم فهمیده میشه، منتها آیه تفضلا این را فرموده. پس این دلیل نمیتونه به عنوان دلیل برای هجر صفی
در این رو نمیشه مثلا اشاره به حکمتش کرده، اما دقیقا رو کنید شرعیست میگه ندید به خود حکمتی که خود
کنم
میفهمید،
یعنی
حکمت
و غدایی است. نه درسته، ولی خودش از همون اول اینجور فرموده، میگه تضییع نکنید دیگه، در جایی که به همین عنوان فرموده که تضییع نکنید دیگه ازش حکم تکلیفی حکم مولوی، بله خطابات اولیه، خطاباتی که صادر میشه از شارع ظاهر اولی، اینها بیان حکم مولوی هست، ولی در جایی که قرینه بر بیان ارشادی وجود داشته باشه در اون موارد دیگه ظهور اولی اخذ نمیشه دیگه. این مواردی که
اینجا مولوی بشه فقط اشاره به حکمت، یعنی صرف این که اشاره به حکمت کرده از مولویات
نه، در واقع اشاره به اونه ظاهر، یعنی
مثلا اگر مولوی بفهمه لا تشرب الخمر که شما آبروتون رو میبره، این یعنی ارشادیه، این نه حکم مولوی است حکمتش ما میفهمیم، بله هم که کسی بعد مستی کنه آبروش
میره، نه اون که بعد مستی او اگه امری باشه که نه آبروش میره، در اون مورد متوقع در اون مورد با قطع نظر از او، بله در جای دیگه در مواردی که حکم تکلیفی از خطاب استفاده میشه قاعده اولیه را همه قبول دارن که از ظهور اولیه عوامل و نواهی در حکم تکلیفیه، اگه بخوایم حکم فرعی را ازش استفاده بکنیم اون احتیاج به قرینه داره، ارشاد به امری بخواد باشه احتیاج به قرینه داره، در تل جمله هم قبول دارن که مجرد بیان فائده خطاب را از مولوی بودن نمی اندازه، ولی اگر اون فائده جوری باشه که در اون مورد فائده متصوره، در اون مورد اون واضح باشه به طوری که در مورد او حکمی هم صادر بشه، به عنوان حکم تعبدی تلقی نمیشه. خصوصیت با مورد خطاب جوری است که با قطع نظر از خطاب یک محذور مفردهی وجود داره که اگر هم حکمی در خطابی هم در اون مورد صادر بشه، ذهن عرفی میره که مولا متکلم همون رو داره میگه، همونی که ما میفهمیم رو داره میگه، چیز غیر از این نیست. خب در اون موارد دیگه ظهور پیدا نمیشه، دیگه ظهور در حکم مولوی پیدا نمیشه. این که جعل الله لکم قیاما، خب این قوام بودن چیز به نحوی است که این رو میفهمن واقعا نظر از خطاب. و این که در مورد صفی دادن مال عاقل ها رشید ها به صفی معرض بخشید معرض بریز به پاش و معرض تضییع هست، اینم فهمیده میشه. با توجه به این خصوصیت اگه این در ذهن کسی باشه بعد به خطاب مراجعه بکنه، میگه مولای اعمال تعبد به من کرده، چیزی حکمی به دوش من گذاشته، یا اینکه نه مرا داره به مصلحت موجود در این مصلحه موجود در این فعل داره اشاره میکنه. حکم مولوی نمیشه، یک ظهوری که پیدا نمیکنه، ظهور در حکم مولوی پیدا نمیکنه. ظهور در حکم مولوی در جایی است که احتمال مولویت در جا باشه، ولی اگه احتمال مولویت نباشه با نظر گرفتن خصوصیت مورد، احتمال مولویت در کار نیست. خصوصیت جوری است که میگن مولا هم گفته همین حرف ما رو داره میگه، غیر از بیان مفسره چیزی دیگه نمیگه. این از محرماته، یعنی این که این یه قانون خاصی مولا به عنوان مولا میخواد قانون برای ما بذاره، نه قانون نمیخواد بذاره، میخواد بگه که این کارو اینجوری انجام دیگه، استفاده قانون نمیشه. بله اگه احتمال جعل قانون باشه به خطاب به دار خطاب
بگم میشه چون نزد خود اوغلا در معرض طرف داره قرار میگیره، یعنی خود اوغلا این براشون سواله که من این کاری که دارم میکنم و اموال در معرض طرف قرار میگیره، این قرارداد الزامی است، یعنی میشه تصدیقش کرد حتی بین خودشون. با این وجود که این احتمال سوال وجود داره، وقتی یک خطابی میرسه این احتمال این که بعد میخواد بگه یعنی چون در معرض طرف این احتمال موجوده
نه در میان اوغلا، نه ابن همینی که فرمودین معین هم در میان اوغلا این معرض اینه، خود اوغلا اقدام بر این که نمی کنن.
نه دیگه بین اونها
ممکنه
این نزاع باشه،
نه خود اوغلا اقدام
بر این
نمی کنن، یعنی صحیحه که یعنی صحیح با توجه به خصوصیت، نه همین صحیح با توجه به خصوصیتی که صحیح داره که معرضینه اوغلا در معاملاتشون در پی حفظ مالیت اونا هستن، ولی خصوصیت شخصی هست، ولی نه ولی روی این چون در مقام حفظ مالیتشون هستن دیگه اموالشون رو در اختیار صفی که معرض تضییع کردن مال هست در اختیار او قرار نمیدن، چون حکم اوغلا
اصلا امضا سیده باشه اوغلا قرار نمیدن. چون واقعا این باشه که اوغلا به هیچ وجه اموالشون رو به صفی نمیدن، پس سیره مصادم نمیشه، آیه میشه
نه اقدام نمیکنن، میگه مورد اقدام نیست، اقدام نمیکنن بر اید او اقدام نمیکنن. وقت چون اقدام، چرا اقدام نمیکنن؟ بعد نه به عنوان قانون، چه اقدام نمیکنن؟ چون معرض اینه، چون معرض تضییع اینا هست. با توجه به اینکه اقدام عملی از اینا واقع نمیشه، شارع که به اینا گفته نمیگن به عنوان قانون اینجوریه، ولی عملا نوعاً اقدام نمی کنن دیگه، افراد در طی حفظ منافعشون در معاملات هستن. پس حالا این این به این آیه شریفه نمیشه برای حجر صفی سلال عمده، همون روایت عبدالله ابن سنا. خب تا اینجا این بحث قسمت دوم از شرایط که شرایط عامه معاملات باشه یا تمام میشه. بعد از این مرحوم سید بعد از اینکه در مضاربه علاوه بر بلوغ عقل اختیار عدم الحج به صفحین او دونونن اینا معتبره، بعد از این فرموده یه امور و شرایطی به عنوان شرایط خاص عقد مضاربه وجود داره که اگه این مضاربه اینها را نداشته باشه مصداق عقد صحیح نیست. شرط اول برای در مضاربه عبارت از اینه که در مضاربه باید اون رأس المال که در اختیار عامل قرار میگیره با او تجارت میکنه منفعت باید عین باشه، اما اگر به جای عین خارجی منفعت رو بیاد رأس المال مضاربه قرار بده، سکنای خانه رو مثلا به عنوان سرمایه کار قرار بده، که سکنا را تملیک به غیر بکنن، اجاره بگیرن، بعد پولی که حاصل از اجاره است این رو در مسیر تجارت قرار بدن، این صحیح نیست. یا به جای عین خارجی دین را بخواهن رأس المال مضاربه قرار بدن، صحیح نیست. اولین شرط از شرایط خاصه در مضاربه فرموده اینه که ان یکون رأس المال عیناً فلا تفیق به منفعه ولا به دین. روی این حساب، مگر اینکه این قرارداد مضاربه بعد از استیفای دین باشه، روی این حساب اگر در عهده زید ماله، در عهده زید شخصی مالی را طلب داره، 10 میلیون در عهده او طلب داره، بعد از استیفا، قبل از استیفا اگر عقد مضاربه ببنده فایده نداره. بعد از اینکه استیفا کرده باید عقد مضاربه را تجدید بکنه، به الا تا وقتی که دین هست مضاربه بر دین صحیح نیست. فلوکان لهو دینون علا اهدن لم یجوز ان یجعله مضاربتن الا بعد قبضه، مگر اینکه بعد از قبض باشه. ولو اذن للعامل فی قبضی، یعنی اگر قبل از قبض مالک عقد مضاربه رو برقرار کرده ولی هنوز قبضی نشده، به عامل اذن میده که تو عامل که طرف معامله هستی برو از او قبض بکن، این اذن قبلی فایده نداره برای صحت مضاربه، بلکه احتیاج به تجدید بعد از قبض داره. ولو اذن للعامل فی قبضه ما لم یجدد العقد بعد القبض. علایان شرط صحت اینه که در زمان ایجاد مضاربه مال به صورت عین باشه، نه به صورت منفعت یا به صورت یا به صورت دین. البته در این موارد یه راهی هم مرحوم سید ارائه کرده، فرموده که اون کسی که دین در عهده دیگری داره، در عهده زید داره، میتونه به عامل رو وکیل بکنه که بره از او عقد بکنه و بعد از عقد به وکالت از مالک ایجاب عقد مضاربه را بعداً بخونه، قبولش را هم که خودش بخونه. ولی به این نحو که به اون عقد قبلی قبل از عقد بخوان اکتفا بکنن اون کافی نیست. مولم یجدر العقد ولو وکله، نه لا وکله علی القبض و ایجاب من طرف المالک بل قبول منه بن یکون موجبن وکالتن قابلن اصالتن، این میشه صحیح. و کذا لوکان بعد مضاربه بر دین صحیح نیست، چه دین بر اشخاص دیگر چه دین بر خود عامل. این شرط اول. ما دلیل بر اعتبار این شرط چیه؟ در این قسمت بحث در حقیقت دوباره برمیگرده به این که ما ادله مشروعیت مضاربه را نگاه میکنیم. اگر در ادله مشروعیت مضاربه ما قائل به این شدیم که به عمومات میتونیم تمسک بکنیم، خب با استفاده از عمومات مضاربه در منفعت و در دین هم علی القاعده صحیح میشه، مگر اینکه یه دلیل خاصی بده. ولی اگر در ادله در قسمت مشروعیت ما گفتیم نه، با عمومات نمیشه معامله را تصحیح کرد، احتیاج به دلیل خاص داریم، اینجا کلام در اینه که آیا ادله خاص مضاربه میگیرد جایی را که مضاربه ما رأس المال مضاربه منفعت و دینه، یا اینکه نه اختصاص داره به جایی که عین خارجی وجود داشته باشد، همونطور که ظاهر بعضی از روایاتی که در اونها تعبیر دفع به کار رفته، بعضی ها اینجور تا